أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله قال الله سيما بقية الله في الأربعين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در فقه پیوند در ارتباط با حکم پیوند اعضا است که آیا بر اساس کتاب و سنت و عقل و اجماع پیوند اعضا حکم اباحه دارد یا حکم استحباب دارد یا حکم وجوب دارد یا حکم کراهت یا حرمت بر اون مترتب است. در این ارتباط لازم است آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار بگیرد و ببینیم اون چه که آیات و روایات میگوید چیست و آیا فقهای دین و فقهای اسلام چه میگویند. قطعاً قول مراجع معاصر را مطرح خواهیم کرد و به لطف حق تعالی نظر فقهی اهل سنت و مذاهب اهل سنت را هم متذکر می شویم. یکی از آیاتی که دلالت بر حکم پیوند میتواند داشته باشد سوره بقره آیه 173 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. در این آیه مبارکه می‌فرماد یکی از چیزهایی که حرام است بر انسان خوردن میته و خون و گوشت خوگ است و آنچه که تزکیه شود برای غیر خدا، یعنی ذبح شود به نام غیر خدا، مثل اینکه ذبح کنند گوسفندی رو برای بت، قربانی بت، این حرام است. حالا اگر همین انسان مضطر شود، نمیگه اضطرارش هم چیست، مضطر شود و نیاز به این خوردن میته پیدا کند، فمن اضطر، یعنی در مصادیق اضطرار اگر این کسی که مضطر شده نه اهل بغی و طغیان است نه اهل ظلم و تعدی است، اینجا فلا اسم علی، یعنی اون حرمت برداشته می شود. آسیب رسوندن به بدن و برداشتن عضوی از بدن دیگری حرام است. کسی کاری بکند که انگشت یک نفر قطع شود، تو سرمای زمستان کاری بکند که کلیه این آدم یکیش از کار بیفتد، باید دیه بدهد. کاری بکند که یکی از چشمانش رو این فرد از دست بدهد، یکی از اعضاش رو از دست بدهد، نه از دست بدهد، آسیب ببیند، استخوان این فرد بشکند، دیه داره. ولو این استخوان جوش میخوره، نقص عضو نشد، 3 ماه طول میکشه جوش میخوره مثل اولش، اینجا دیه باید بده. هر گونه مشکلی برای اعضای یک بدن ایجاد کردن، این منجر به دیه دادنه و این مشکلات رو درست کردن موجب حرمته. حرام عضو بدن یک مسلمان رو از بدنش خارج بکنی. چیکار میکرد داعش؟ داعش پدر و مادر رو میکشت، بچه رو میبرد میفروخت به اسرائیلی ها، اونا اعضای بدنش رو در میبردن. حرامه دیگه. این حرمت برای مضطر برداشته میشود. این نمیتونست میت رو استفاده کنه بخوره، اما مضطر شد، میمیره اگه این مرغ مرده مصرف نکنه، میمیره، مباح میشه براش. فلا اسمه یعنی اباحه،
حالا نفرمایید که شما میخواید بگید که مثلا پیوند مباهه. نه، بعضی جاها استحباب پیدا میکنه، بعضی جاها ممکنه حتی وجوبم پیدا بکنه. حالا میرسیم، خیلی کار داریم. فلا اسم علی، بفرمایید که آقا آیه درباره اکل، شما درباره جراحی داری میگید. خب حالا اللهم بیر بیر، حالا کم کم ما داریم مستندات اضطرار رو برای شما میگیم. ما یک سری آیات و روایاتی داریم که یک قاعده ای رو در اصول درست کرده. این قاعده رو هم فقهای شیعه استفاده میکنن ازش، هم فقهای اهل سنت. از ضرورتو تبیح المحظورات، یعنی تجوز الممنوعات. نمیتونستی حتی یک فرد خودش هم حق نداره یک کسی بگه که من میخوام یک کلیه ما از کار بندازم، حق نداره این کارو بکنه. شما دیدید در رساله های عملیه اضرار به نفس حرامه. عدلش هم سر جای خودش هست. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، مگه نبود این آیه؟ بله، این آیه یکی از آیاتی بود که ما استدلال بهش کردیم در اون چه که در آیات بود. سوره بقره آیه 195، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. کسی حق نداره بگه من آقا دو تا دست دارم، یکشا نمیخوام، بره دستش بکنه زیر سطور. حق نداره این کارو بکنه. همونطور که نمیتونه خودکشی کنه، نمیتونه اعضاشو از دست بده. اینا امر و نهی دیگه. نهی حقیقت در حرمت دارد، امرم حقیقت در وجوب دارد دیگه. اصول که خوندیم باید پیاده سازی کنیم دیگه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. این یکی از آیاتی بود که در آغاز بحث به عنوان آیاتی که میتونه مستند مبحث پیوند باشه ما عرض کردیم. پس این آقا حق نداشت عضوش رو بگه دوتا دارم یکشا نمیخوام. این یک. دو، در اون آیه 173 سوره بقره هم اگر ممنوع بود این آقا دستشو از دست بده، یه پاشو از دست بده، یه کلیشو از دست بده، حق نداشت این کارو بکنه. اما اگر در رفع اضطرار یک مسلمان کلیه اضافی رو یا نه کلیه اضافی، اطلاق اضافی به کلیه نمیشه کرد، یکی از دوتا کلیه شو. چون ما حتی اون حرفی که دانشمندان و زیدشناس ها مطرح میکنن که مثلا خدا رگ اضافی تو پا قرار داده برای پیوند به عروق کرونر قلب، ما اون حرف هم زیاد قبول نداریم که رگ اضافی قرار داده، چون اضافی خودش حرف توش هست. نه، عروق متعددی رو گذاشته که اگر یکیش رو برداری بقیه عروق اون کمبود رو جبران میکنن، این حرف رو قبول داریم. خدا چه کار اضافی نمیکنه که؟ اضافی یعنی لغ، کاری اضافی نمیکنه. خب پس چه اتفاقی میفته اینجا؟ اونجا میگه بهش حق نداری به اعضای بدنت نقصی وارد بکنی. اینجا میگه بعضی محرمات با اضطرار برداشته میشود، از ضرورتو توبیح المحظورات، این قاعده ای که از اینجا استفاده میشه. ممکنه بفرمایید که آقا این نمیتونیم بپذیریم این حرف، چون این آیه راجع به اکل و شربه. خب اگر کسی چنین چیزی بگوید که این راجع به اکل و شربه، آیا ما واقعا دستمون بسته میشه کاملا؟ نه، ما دستمون بسته نمیشه، برای اینکه در آیات بعضاً بعد از طرح مبحث کلیت کبرا مطرح شده. کلیت کبرا اسمش روشه، یعنی کلیست، ینطبق علی کل جزئی و مصداق. این سوره مائده آیه 3 رو ملاحظه بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المترد دیتو و نتیحتو و ما اکل سبو، میته، خون، گوشت خنزیر، آنچه که برای بتادون میکشید، قربانی بت میکنید، آن حیواناتی که به شکلهای جاهلیت میکشیدشون، میکردن حیوان رو تو قفس، چند نفر میمدن دور قفس، اونقدر با نیزه به این میزدن تا این زبونبسته از بین بره. اینا همه حرام. و ما اکل از سبو، گرگ حمله کرد به گله گوسفند شما و گوسفندا رو از هم درید. اگر رسیدی بالا سرش جان داشت این گوسفند، خب ذبحش بکن، حلال میشه، چون اون که نمیاد اوداج عربه بزنه، که اون تیکه پاره میکنه. مرام گرگ همینه، تیکه پاره میکنه، زخمی میکنه. اما اگر کاری کرده که وقتی رسیدی این حیوان مرده، یا این حیوان رو شروع کرد به خوردنش تا رسیدی یه رونش فقط باقی بود. به چه رونی، چه گوشتی، گوشت تازه، نمیتونی بخوری این رو، چون این تزکیه نشده. و ما اکل از سبع، حیوانی رو که درنده میاد میخوره تکیش میمونه، نمیتونی اینو بخوری. الا ما زکیتم، مگر این که تزکیه کرده باشی. و ما ذبح علی النصب، اونقدر نیزه بهش بزنی این حیواناتا بمیره و ذبحش نکنی، اینم حرامه. و ان تستقسموا بالازلام، این روش جاهلیت در از بین بردن و از پادر آوردن حیوانات، اینا تزکیه حیوان نمی کنه، این حیوان حرام میشه بر شما. ذالکم فسقون، این فسق است، گناه است، گناه علنی است، تجری بر قرآن، بر حکم خداست، بر علیه حکم خداست. خب حالا در این آیه، این الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه را اینجا وسط این آیه گذاشتم. خب اونا میدونستن چی کار بکنن. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام قرآنی رو که نوشته بودن، نسخه‌ای که آماده کرده بودن آوردن برای اولی و دومی، اینا گفتن ما نمیخوایم قرآن تو رو علی، قرآن عثمان رو میپذیریم. چون قرآن علی که این کارا باش نشده که. آخه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این چه ارتباطی داره با باقی مانده خورده سبوق؟ این چه ربطی داره با حرمت خوردن خون؟ دو تا موضوعه، دو تا مطلبه، شأن نزولش هم در دو جاست. این مباحث اعتقادی و کلامی رو ما اینجا اصلا روش بحث میکنیم، ولی این رو بدانید و اگر خواستید تفسیر برهان را ملاحظه کنید، اگر تفسیر برهان رو خواستید، در ذیل همین آیه آمده است در تفسیر برهان. حالا من جزئیاتش هم خدمتتون میگم. تفسیر برهان جلد دوم، بله، صفحه 246 در تفسیر برهان، روایات متعدد، روایاتم بعضن سندش صحیح، که امام علیه السلام می فرمان این تکه دعایه اصلا ربط به مباحث اول آیه و آخر آیه نداره، این مربوط به قدیر خمه، مربوط به معرفی امیرالمومنینه، این به دنبال یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که این ربط به اینجا نداره. به هر صورت اینا مصیبت هایی است که اتفاق افتاده. شیعه هم نمیخواد الان، شما ملاحظه میکنید که با اینکه این بلا رو سر قرآن ما آوردند، ما اونقدر با مظلومیت تن دادیم به قرآن اینا که برای اینکه وحدت اسلامی رعایت بشه تمام فقهای شیعه میگن بگذارید قرآن همین قرآن نسخه عثمانی باشد، با اینکه این مشکلات رو دارد. شما در شماره گذاری آیات میبینید بسم الله رو آیه حساب نمی کنند، ولی که بسم الله آیه است. خب در نسخه قرآن امیرالمومنین که اینجور ما این کارا رو نکردیم. آمیگن شیعه قائل به تحریف قرآنه، تمام قرآن ها تو خونه ها و مساجدمون قرآن عثمانیه، آمیگن اینا یه قرآن جدا برای خودشون دارن. اینا مباحثش در جای خودش باید بحث بشه. شما هم خواستید این تفسیر البرهان رو ملاحظه کنید. به هر صورت حرمت علیکم المیتتو و دمو و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقتم و الموقوزتو و المتردیتو و النتیحتو و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلک فسق. این تکه آیه رو هم این بلا رو سرش آوردن برای اینکه مبحث ولایت رو گیج و گم کنن تو آیات. بعد ببینید دنبال آیه رو، فمن اضطره فی مخمصت غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. این از ضرورت و تبیح المحظورات از این آیه استفاده میشه. خدا میفرماد که تمام این چیزی که گفتم حرامه، اگر در اضطرار قرار گرفتی، ببینید فمن اضطر کلیت کبرا داره بیان میکنه، اصلا بحث اینجا نیست. میگه هر کس مضطر شد این براش اباحه درست میشه. ببینید فمن اضطر فی مخمصتن، ببینید مخمصتن نمیگه در اکل و شوربا، مخمصتن در یک تنگنا قرار گرفت فرد، اگر در یک تنگنایی قرار گرفت این حرمت تبدیل به اباحه می شود. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم، یعنی در یک گرفتاری قرار گرفت که این گرفتاری اگر منشأ گرفتاری گناه کردن نباشد، این حرمت برداشته میشه. این اضطرار شما در مسیر حرمت نباشه. دیدید اونجا بود که اون آیه اونجا هم اینطور مطرح میکرد. دقت بکنید اینا دو تا کلمه است که خیلی مهمه که در این دو جای آیات آمده. گفت گفت اگر غیر باغ و عادن، آیش رو ولا عاده، اینجا میگه من غیر اسم، اونجا میگه بدون آد و بدون بقیه. یعنی اگر شما استرار در مسیر بغی و طغیان، که بعضی بغی رو سرقت معنا کردن، مثلا این آقا در مسیر سرقت استرار دارد این کار رو بکند، اون رو نه، اون حلال نمیشه.
تجاوز از
مسیر و حد الهی، اون نه، اون برداشته نمیشه. اما اگر نه در مسیر تجاوز، بلکه در مسیر زندگی مباحش مستر شد، تمام این محرمات تبدیل به مباح می شود. فقط شرطش اینه، از ضرورت و تبیح المحظورات، نه محظورات در مسیر بغی و سرقت و طغیان و ظلم و تعدی به دیگران. فقط این اصرار شما در این مسیر نباشه، اگر باشه اون حرمت برداشته نمیشه با این اصرار. خب این آیات هست. حالا من امروز فرصت شد روایاتی هم که ذیل این آیات هست، چون ما معتقدیم دیگه، ما معتقدیم که و راسخون فی العلم، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، اونا مفسر اصلی قرآنه، ما نیستیم. امام عسکری علیه السلام فرمودن ما مفسر قرآنیم، نحن الراسخون فی العلم، علم کتابش رو خدا نزد ما گذاشته، ما باید بیان کنیم برای شما. ما توسک به این روایات هم خواهیم کرد. در سوره انعام آیه 118 و 119 رو هم یه ملاحظه ای بفرمان، خصوصا آیه 19 و ما لکم ان لا تأکلو، آیه 119 سوره انعام، و ما لکم ان لا تأکلو مما ذکر اسم الله علیه، چرا از گوشت حیواناتی که تزکیه شرعی شده نمیخورید، چرا حرام کردید بر خودتون؟ و قد فصل لکم ما حرم علیکم، خیلی چیزها رو خدا حرام کرده برای شما، اما همون چیزایی هم که حرام کرده الا مزطررتم الی، استرار میتونه اون حرمت ها رو برداره. ببینید ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه و ان کثیرا لیذلوا باهوائهم بغیر علم، بعضی ها نسبت به نعمتهای الهی جاهلند، موارد استرار رو نمیدونن و مرتکب خلاف میشوند. ببینید و ان کثیرا لیذلون به اهوائهم به غیر علم، یعنی کسانی که جاهلن حتی موارد استرار رو نمیدونن و مقاومت میکنن و از موارد استرار استفاده نمیکنن، لیذلون یعنی اینا گمراهن. یعنی شما علاوه بر این که اضطرار حرمت را برمی دارد، اگر استفاده از این رخصت الهی نکنید، گاهی مواقع یزلون، یعنی راه زلالت و گمراهی رو رفتید. حالا ما با این آیه خیلی کار داریم. اگر الان این مسلمان میمیره اگه پیوند کلی نشود و مردم بتوانند یکیشون کلیه بدن و ندن، آیا با من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم میخواد چیکار کنی؟ آیا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین همین رو نمیگه که ان کثیرا لیذلون به اهوائهم به غیر علم، با هوای نفس، با خودپرستی، با خودمحوری حاضر نشه جان این مسلمان رو نجات بده؟ آیا این لیذلون نیست؟ ما البته الان در نفس اباحه و جواز داریم کار بکنیم، اما تو مسائلی که تو پیوند میگیم عرض میکنیم بعضی جاها واجبه، بله، کما این که بعضی جاها شبهه حرمت هم هست، خواهیم گفت. بعضی جاها شبهه کراهت هم هست، اما بعضی جاها هم اباحه هست، بعضی جاها استحبابه، کما این که بعضی جاها حرمته، نه شبهه حرمت، حرمت. این مستندات و این آیات باید مورد بررسی جدی قرار بگیره. آقا این آقا حالا نمیخواد از این فرصتی که خدا درست کرده براش نمیخواد گوشت بخوره؟ ده خب بعضی موقع لیذلون به اهوائهم به غیر علم، این مسیر کج داره میره، آسیب داره میرسونه به خودش. لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه، اینا میگیره، بله میگیره، اینا میگه نمیخوام رگ پام رو بردارم بزنم به عروق کرونرم. میتونه این حرف بزنه؟ میگه من میخوام برم آمریکا یه دونه از اون آمپورایی که دکتراش میزنن به من جونم راحت میشه میخوام از اونا بزنم، نمیخوام رگ پام رو به عروق کرونرم پیوند بزنم. حق داره این کارو بکنه؟ با این آیه نمیتونه. تو اضطرار پیدا کردی رگ پاد رو بردارن بزنن به عروق کرونرم، نکنی هم میمیری. این مصداق لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه است. میگه نه آقا جون، به 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 آمریکا، میرم تو مطب فلان دکتر یه آمپول بمیزنه تمام میشم. میگه نه، نمیتونی تو این کارو بکنی. لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه، حرام این کارو بکنی. واجب از این فرصت اضطرار استفاده کنی. اضطرار چیه؟ اضطرار اینه که این ماهیچه پات رو باید بشکافن، رگ را که اگه بردارن از نظر کارشناسی بقیه عروق میتونه جور اونو بکشه، این رگ رو بردارن، سینه تم بشکافن، این رگ رو به عروق کرونر پیوند بزنن. میگه نمیخوام، میگه لیذلون به اهوائهم به غیر علم. این جاهل، این نمیفهمه، این در اذلال و گمراهیه. میگه این آقا الان جان میده اگه شما خون بشندی، هیچ کس دیگه هم نیست خون بده، تو هم خون داری بده. میگه نمیخوام بدم. این با من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین چیکار میخواد بکنه؟ اینا بحث داره. در روایات هم الا ماشاءالله. خب این آیاته، شما در این آیات مشکل سندی که ندارید، در آیات ممکنه مشکل دلالی داشته باشید. بله؟ بگید آقا اینا راجع به خوردن و خوابیدنه، خوردن و آشامیدن، هیچ ربطی به چیز دیگر نه. میگیم بابا کلیت کبرا داره. میگی قرینه اول آیه راجع به اکله، این قرینه اون کلیت کبرا رو منصرف میکنه به این قرینه، میگیم اینا مال خوردنه. میگو خب این دلالت آیات، یعنی شما فقط با آیات کار میکنی؟ خب از کجا میگی نماز صبح دو رکعته؟ اینا که آیات برات مشخص نکرد، اینا که دلالتشو رفتی از امام معصوم گرفتی. همون اهل سنت هم دو رکعت از آیات نگرفتن که اکرمه و غیره در صحیح بخاری از پیغمبر نقل کردن که آقا این صلات الفجر دو رکعته، تو هم اکتفا کردی بهش. پس در دلالت چه تسنن چه تشیع، استناد به قول پیغمبر و فرزندان پیغمبر میکنه. خب تو میخوای چی کار کنی با حدیث رفع؟ با حدیث رفع میخوای چی کار کنی؟ این یک. علاوه بر حدیث رفع، اگر راسخون فی العلم ائمه و روایات آمد کلیت کبرا را برا تو درست کرد، با این کلیت کبرا میخوای چی کار بکنی؟ حالا همین حدیث رفع که از قول پیغمبر نقل شده که فرمود رفع عن امتی تسعه، با سندهای متعدد آمده. من امروز اگر فرصت شد این حدیث رفع رو با سندش خدمت شما عرض میکنم. بفرمایید شما.
ببخشید استاد، وقتی که استلال نسبت به شخص بیماری که احضار رو می‌پذیره، نه احضار کننده که استلال می‌نده.
نه، لا تلقو کن به عیدی کن، اون آیه جلو اونا گرفته، حق نداری نقص عضو کنی. اضطرار اونجا میگه الا اینجا عرض کردیم.
من قبول کنم.
اون طرف ها میگم، اون طرف قضیه رو میگم. قرآن گفت لا تلقو به عیدی کم الا تحلوکه. میگم آ چرا حاضر نیستی کلیه بدی؟ میگه برای این که با یه کلیه میشم، خطر منو تهدید میکنه، نقص عضو میشم، حاضر نیستم این کارو بکنم. میگم خب این لا تلقو کم لا تلقو به ایدیکم الا تهلوکه درست، حق با توه، اما اگر اضطراری رفعش نیاز به این اهداء تو بود، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر تو بشنوی صدای ناله یک فردی رو که دردش رو رنجش رو نالش رو تو میتونی خاموش کنی، با ایثار با احسان با از خود گذشتگی آسیبی هم به بدن تو نرسه. بله دو تا کلیه داشتی، وقتی یکی شد بیشتر در معرض مشکل قرار میگیری. ولی بله نه نه، حالا اصلا بحث اباحه رو داریم میگه اباحه، الان تو واجبش میرسیم. حالا حالا اون ارشادی و مولوی رو که دیدید بعضی ها قبول نداشتن در اون سطحش، یعنی اون حرفی که مرحوم آخوند خراسانی زد که اگر عقل دلالت بر کمک میکنه و قرآنم میگه تعاونو، چون عقل دلالت میکنه این میشه ارشادی. دیدید مرحوم نائینی یا مرحوم امام این رو به کلیتش قبول نکردن، فرمودن اگر این حکم تعاونو یه حکم شرعی برا تو درست کرد یا یک مطلبی رو درست کرد غیر از آنچه که عقل میگفت، چون عقل حسن و قبح عقلی درست میکنه اما وجوب و حرمت شرعی درست نمیکنه. لذا مرحوم نائینی و مرحوم امام دیدید که گفتن ما قبول نداریم این قاعده کلیه رو که هر جا حکم عقل هست شرع اومد گفت این امرش میشه امر ارشادی. نه، گفتن حکم عقل یه حسن و قبح ذاتی درست میکنه و بعد شریعت میاد اون احکام خمسه رو درست میکنه بر اساس اون حسن و قبح ذاتی. لذا این حرف حرف کلی قابل قبول همه فقها نبود. و تا اینجا یه بحث، این عرایضی که دارم میگم مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی است با این آیات تا اینجا ها. حالا بقیه مباحثمون عرض میکنیم، یکی یکی میگیم مثلا حنابله چی میگن، مالکیه چی میگه، حنفیه چی میگه. بله ما که بدون سنت اصلا این انیتار کنفیکوم و سقلیل رو هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که پیغمبر فرمود دوتاش لن یفترقا حتی وردا علال حوز، برای اینکه شما اگه جدا کنید نماز صبح بدونم نمیدونید چند رکعت بخونید. بله بله بله، حالا میگیم جمع بین روایات. بله بله بله، فقط این آیه اینجا این مشکل رو درست میکرد، یعنی این آیه رو باید پاسخ بدید. اگر خواستید نفی وجوب بکنید و نفی حرمت، و ان کثیرا لیذلون به اهوائهم به غیره، میگه بعضی اینا که از موارد استرار سر باز میزنن لجبازی میکنن اینا گمراه شدن، چون گاهی وقتا علاوه بر این که استرار توبیه المحظورات توجیب المحظورات. مثل کجا؟ الان این آقا بچه هاش میمیرن از گرسنگی، میمیرن از گرسنگی، اگه این یک نون رو برداشت داد بهشون اینا از هلاکت نجات پیدا میکنن. خدا میفرماد این آقایی که حاضر نشد یه دونه نون برداره که بچش از گرسنگی نجات بده و از مردن نجات بده، لیذلون به اهوائهم به غیر علم، چون جاهله. بله اینم که چی؟
اینها گروهی بودن که میگفتن یعنی حیوانی که ما میکشیم رو حلاله، حیوانی که خدا کشته حرامه، برای همین اینا تفسیر برای میگن.
نه اون رو که حالا کی میگه؟ ما تفسیر که تفسیر بله بله، اینا یکی از مصادیق بوده. بله یکی از مصادیق بوده. بله اینا یکی از مصادیقه، اما اگه از مجموع این آیات شما یک کلیتی کبرا درست کردید که آقا در موارد اضطرار حرمت برداشته میشه. اون حرمتی که با لا تلقوا به ایدیکم الا تهلکه اونو برداشتید شما. اگر این اثبات شد چی جواب میدید شما؟ مگه نمیگی حرامه نقص عضو؟ مگه نمیگی لا تلقوا به ایدیکم الا تهلکه، حرام میکنه کسی نقص عضو بکنه؟ اگه این رو حدیث رفع برداشت چیکار میکنی؟ نمیتونی که کار، مقاومت نمیتونی بکنی. بگی آقا دلالت، آیه دلالتش همینی که ما میفهمیم، حذف کنید حرف امام رو. نمیتونی این حرف رو بزنی؟ اهل سنت هم این حرف رو نزده. همون هم که میگن حسبنا کتاب الله، تو نماز صبح میگن قال رسول الله نماز صبح دو رکعته. بله اونا هم همینه میگن. این آیاتی که برای شما تلاوت کردم تا اینجا آیاتی است که مذاهب اربعه بهش تمسک کردن، فقهای شیعه هم بهش تمسک کردن، هر دو تمسک کردن. یعنی همون هم که میگن حسبنا کتاب الله، بدون دلالت امام به اینا تمسک کردن. حالا میرسیم، ما اول کاریم، میارم اقوال اهل سنت رو براتون از تو کتاباشون میارم که استدلال به این آیم کردن. ما کاری به اونا نداریم، ما کار خودمون رو میخوایم بکنیم. میخوام بگم زیاد دلتون نلرزه، زیاد نگران نباشید. بفرمایید. یعنی شما عقیده به زندگی انفرادی داری؟ یعنی وَعْتَصِمُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا رو قبول نداری؟ آقا رب که جمع دلالی باید بکنی شما. مگه میتون آقای عزیز نزنی این حرفا رو و الا متهم میشی یا نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، التقاط ها، حواست جمع باشه، التقاط درست نکنی ها. شما در باب تعادل و تراجی مگه جمع دلالی نداری؟ خب اینم جمع دلالیه دیگه. من به شما میگم یه جا داری لا تلقوا به ایدیکم، یه جا میگی فمن استر را، یه جا داری که ان کثیرا لیذلون، یه جا داری من اصبح ولم یهتم. اینا رو چطوری میخوای جمع دلالی بکنی؟ خب میگه در باب تعادل و تراجی همینا رو نخوندیم ما، گفتیم آقا این روایت، این روایت، این روایت، این آیه، این آیه، این آیه، جمع دلالی یعنی چی؟ بله. نه ما که اول کاریم، او ما خیلی حرف داریم با شما. مگه شما فقه پیوند رو میخوای تو چهار جلسه بخونی؟ عجله داری میکنی عزیزم؟ کلن یعنی چه؟ ما اصلا کلی حرف نمیزنیم. ما امروز میگیم از 20 آیه دوتشا برای تو خوندیم، بعد روایات هم میخونی. خیلی ما الان وقت داریم، شما اول کاریم، تازه اول مسیریم. من از 20 آیه دوتاشو خوندم، شما دادت بلند شده. حالا حوصله کنیم اقبال، حالا صبر کن، صبر کن شما، حوصله کن شما. جمع دلالی یعنی چه؟ به من بگو ببینم. لا تلقو کن مطلق هست یا نه؟ آیا میتوند مخصص داشته باشه یا نه؟ خلاص شو، مخصصشو دارم میگم، میگم اضطرار مخصصشه. خودتا این حرفی بحث خودی نیست اصلا. نظام اجتماعی، نظام اجتماعی، بشر یک موجود اجتماعیه، هر وقت سرش کرد تو لاک خودش فلیس به مسلم، فلیس به مسلم همیگه خودش رو. آقا من قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، یعنی چه؟ به قول مرحوم آقای حائری گفته بود بعضی افراد که فقط خودشون رو میبینن قانون اولی رو از شمرن بدتر. اصلا این بحث رو ما نداریم، ما یه بشری هستیم اجتماعی که میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، نه لیس به مؤمن، لیس به مسلم. اینا رو باید کنار هم بگذارید. ما که نمیتونیم بگیم که آقا ببخشید بعضی آیات رو چشمم اما بقیه رو یه دیوار بتونی بینش بکش، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. حالا که اول کاریم، تازه ما تازه شما دادا بیداداتون رو داشته باشید، دادا بیداد خیلی بکنید اما هنوز زوده. حالا بگذارید شما اینجا دوتا آیه شدیدی، سب کن بقیهشم ببینی، سب کن حدیث رفعشم ببینی، سب کن روایاتی که ذیل این آیات هست اونم بیاریم. من که تفسیر نمونه اینجا نمیگم برای شما، که تفسیر نمونه که اون عموی شما تو روستا میتونه بخونه، من تفسیر نمونه که نمیگم اینجا، من دارم فقه اجتهادی برای شما میگم. بنابراین تا اینجا رو داشته باشید، ولو یه هفته باید تو خماری باشید تا دو مرتبه بحث بعدی، اما طور نیست. سید بزرگوار فرمان
جواب
این آقا اگر یه مومن اونجا هست نامه نمیتونه خودش به رکسه میده کنه، یا مثلا یه نجاست که از تشنگی باید فوت این آقا میشه، برای مومن لازمه این میتر رو برسونه تنها راه. بله بله قطعا همینطوره. بله ببینید اصلا بحث انفرادی خوبه. مگه بذار ببینم شیخون الجلی، مگه شما در احکام فقهی فقط به یه روایت بسنده میکردی؟ 20 روایت رو که گذاشتی کنار هم تا یه مطلب اثبات کردی. آقا خوب حالا اول کار شما یک اللهم بیر بیر، اللهم بیر بیر. مگه خمره رنگ ریزیه که یهو 50 تا آیه و 50 تا روایت رو بریزم تو خمره رنگ ریزی بدم به شما؟ این که نیست که، من که معجون برای شما درست نکردم که نمیدونم پسته و فندق و همه رو قاطی کنم آسیاب کنم توی قاشق بکنم دل شما، این که نمیشه که. الله خدا رحمت کنه، اینم برام مزاح میگم، اینا برام مزاح میگم، خوب گوش بدید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ستوده استاد کفایه ما بود، خیلی حرف قشنگی میزد. میگفت آقا بعضیا فکر میکنن تحصیل علم مثل این دستگاهایی که میاد دو روزه یه چاه 100 متر رو میکنه. تحصیل علم اینجور نیست. تحصیل علم مثل اینه یه قلم آهنی 15 سانتی بت بدن، یه چکش نیم کیلویی هم بدن، بگن یه چاه 20 متری بکن. اینطوریه. امروز دوتا آیه، فردا دوتا آیه، پس فردا دوتا آیه، بعد روایات ذیل اینها، بعد مقیدات، بعد مخصصها، بعد جمع بین تعارض آیا به چه شکله، در تعارض کدام روایت صحیحه، کدام غیر ثقه است، کدام ساقط میشه، کدام عمل. خیلی ما کار داریم، حالا که اول کاره. انشاءالله خدا هم به من حوصله میده هم به شما، و منم البته خوشحال میشم حرف میزنید. فکر نکنید من عصبانی میشم، نه، من اگه کسی چیزی نگه عصبانی میشم. بگید اشکالم بکنید، خصوصا در فقه پیوند تا میتونید اشکال بکنید، اما من هم آدمی هم که تا بتونم جواب میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.